عزیز مقدمه بهتر و وارد اصل بحث بشید. خب جزوه رو قالب عزیزان در اختیارشون هست دیگه. اعمال جزوه رو دیدن، نظری بر عرصه حیات انسان از منظر توحید افعال. یعنی میخواییم عرصه زندگی انسان رو از دریچه توحید افعالی نگاه کنیم ببینیم چی دیده میشه. خب زندگی انسان به دو عرصه قابل تقسیمه. یه بخشش حوادث و موقعیت هایی که در زندگی برای ما پیش میاد و در برابرش قرار میگیریم. دسته دوم اصل عمل ها و رفتارهایی که خودمون در دل اون حادثه نشون میدیم یا در دل اون شرایط انجام میدیم. خود زندگی ما که غیره میدیم اونچه که برامون پیش میاد و اونچه که ما متقابلا انجام. حالا این مجموعه رو بخواییم از منظر توحید افعالی راجبش بررسی کنیم و از اون منظر بهش نگاه کنیم. ابتدا به بحث حوادث و موقعیت ها وارد میشیم، بعد یه جلسات بعد بحث اصل عمل ها و رفتارها رو هم بشنویم. حوادث و موقعیت های زندگی ما از نظر منشأ پدید آورنده یه اون حوادث و موقعیت ها به دو گروه قابل تقسیم. دسته اول حوادث و موقعیت هایی از طریق عوامل غیر بیشعور و غیر هوشدار زندگی ما پیش میاد. اتفاقات دیگه از طریق عوامل طبیعی پیش میاد. آفتاب میتابه ما رو گرم میکنه و میتونه رو روشن میکنه. بارانی میباره زمین کشاورزی ما رو سیراب میکنه. زمینی میدرد خانه ما رو ویران میکنه. میکروبی وارد بدن ما میشه ما رو بیمار میکنه. اتفاقاتی که از طریق عوامل غیر زیشمور و غیر مختار پیش میاد، یعنی افتاب در خوابیدنش نمیدونه در اشکار میکنم، نه خودش نتونی گرفته این کار رو میکنم، نه شعور نمازم. حوادث طبیعی از زمیده دست ایدو با حوادثی که و موقعیت هایی که از طریق عوامل زیشعور و مختار زندگی ما پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی نمونهش اتفاقاتی به دست انسانهای دیگه تو زندگی ما پیش میاد. دوستی هدیه ای به ما میده، کسی به زور چیزی رو از ما میگیره، کسی دست نوازشی به سر ما میکشه، کسی مشت چینه سوزانه ای به سینه ما میکوبه. اتفاقاتی به دست انسانهای دیگه تو زندگی ما میفته. خب انسانهای دیگه هم بیشعورن، هم مختار، این هم میفهمن چیکار دارن میکنن، هم خودشون تصمیم گرفتن که چنین رفتاری با ما انجام کنن. خب حالا دسته اول حوادث، یعنی اون چی که از طریق عوامل غیر زیشعور و غیر مختار زندگی ما پیش میاد، نقش اون عوامل در پدید آوردن این حادثه ها مثل نقش این قلم در نوشته هایی که پای تابلو نوشته میشه. ببینید این قلم نه میفهمد که چی داره نوشته میشه به وسیله اون، نه خودش انتخاب کرده که چنین مطالبی رو بده، نه زیشعور نه مختار در نوشته. لذا شما نوشته های پای تابلو رو از دیده این قلم نمی بینید، مسئولیت شما متوجه این قلم نمی بینید. اگر مطالب عالمانه و ارزشمندی نوشته شد نمی بینید اشان قلم مثلا با فضیلت با سواد اینا، یا اگر مطالب نادرست و سستی نوشته شد نمی بینید اشان قلم بی سواد و جاهل. نوشته ها رو کار قلم نمی بینید، کاری که می دونید کار اون شخص زیشعور و مختاری که این قلم در اختیار بود، در استخدام بود، در کنترل بود، فرما اون که به وسیله این قلم داره این مطالب رو می نمیده. حوادث و مختارهایی هم که از طریق عوامل غیر زیشعور و غیر مختار به عوامل طبیعی تو زندگی ما پیش میاد اینجوریه. یعنی مثل این قلم اونها هم نمی فهمند که چیه اتفاقی داره به وسیله اونها به وجود میاد، نه خودشون انتخاب کردن که این حادثه رو زندگی ما ایجاد بکنن. لذا همونطور که نوشته ها کار این قلم نبود، کار اون شخص بیشعور و مختاری بود که این نوشته ها داشت به وسیله قلم می نوشت، اتفاقات این که از طریق عوامل طبیعی داره تو زندگی ما میفته فی الواقع کار اون عوامل طبیعی نیست، کار اون موجود بیشعور و مختاری که این عوامل طبیعت در تحت تفسیر و کنترل و تحت اداره و تدبیر اوست، فالواقع اوست که به وسیله این عوامل طبیعی داره این حادثه ها تو زندگی ما ایجاد میکنه. و اون چیه؟ خدای متعال. خدا که عوامل طبیعت تحت اراده اوست. خداست که با تاباندن آفتاب اون که ما رو در روشن می کنه، خداست که با باباندن باران زمین کشاورزی ما رو سیراب می کنه. بنابراین اون چی در طریق عوامل غیر بیشعور و غیر مختار رخ می ده فلماقه کاری کیه؟ بله؟ کار کنه. خب دوری که به قضیه دشواری نداره، خیلی راحت تحمیده می شود. آبی که یه دوبون در این اتفاقات که به دست انسانهای دیگه تو زندگی ما میفته، اینجا قضاوت اولیه همه یا غلا غیر اون بحث قبلی. یعنی چی؟ یعنی میگم نه، کار خود اون آدمه، او خودش میفهمه چی کار داره با من میکنه و خودش تصمیم گرفت چنین کاری با من بکنه، لذا کار رو متوجه به خود اون آدم میدونه. علت این که در اثر رفتارهای دیگران ما نسبت به بعضی محبت پیدا میکنیم، نسبت به بعضی کدورت پیدا میکنیم، همینو دیگه. شما این وقت از این قلم کدورت پیدا نمیکنید، ولی اون رفیقترین فوتها رو کسی به وسیله این قلم بنویسه، از قلم دلخور میشید، از نویسنده دلخور میشید. یا هیچ وقت مثلا به این قلم مهر پیدا نمیکنید، اگر زیباترین نمیدونم جمله های تحسین و نمیدونم تجویز راجع به شما به وسیله این نوشته بشه، درسته؟ همون نسبت به آدم بودیم، ما احساس پیدا میکنیم، کسی به ما محبت میکنه نسبت به او محبت پیدا میکنیم، کسی که نسبت به ما بیمهری میکنه از اون رنجیده خاطر میشیم، قدرت خاطر پیدا میکنیم. این نشون میده که آدم ها رو مثل این قدم نمیدونید، درسته؟ یعنی کار رو متوجه خود رو میخوام بگیرید، یعنی خودش بود که این کار میکنم، خودش بود که میفهمی چی کار داره میکنه و تصمیم گرفت این کار. خب این فهم اولیه‌ای که در این بحث بودید. حالا بخواهی یه مقدار تو این زمینه درنگ کنیم، عمیق‌تر بریم داخلش، ببینیم که آیا چیز دیگری میشه رسید بهش. ببینید کارهایی که به دست آدمهای دیگه تو زندگی ما انجام شده، عمل اختیاری انجام میشه، عمل اختیاری اونهاست دیگه، فعل اختیاری اونهاست. فقط ببینیم این فعل اختیاری در انسان چجوری اصلا شکل میگیره، به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی مراحل تکوین فعل اختیاری رو در انسان میخواییم ببینیم چیه؟ تیه چه مراحلی این کار به دست یک انسان در واقع ایجاد میشه و پرید یه بیدیم به دو مرحله تقسیمش کنیم. مرحله اول رو اصطلاحا میگیم مرحله عزم و نیت درونی. یعنی چی؟ مثال بزنم، فقط شما که الان اینجا هستید، امروز صبح زود که از خواب بیدار شدی داره تو افتاد، امروز روز پنجشنبه است و قرار یک جلسه کلاس فوق‌العاده با هم دانشکده ادبیات کنیم. خب تصور حضور در کلاس تو ذهن شما را پیدا کنید. از اون طرف به جای آمدن به کلاس کار دیگه هم میشد امروز شما بکنید، میتونستید استراحت کنید تو خونه، مثلا میتونستید دیدبازی به دستگارتون برید، یا برید تفریح کنید، هم کار مختلفی میشد بکنید. اما در بین گزینه های مختلفی که به ذهنتون آمد، گزینه حضور در کلاس رو انتخاب کردید و تأیید کردید و تصمیم گرفتید که در کلاس حاضر بشید. یعنی هم تصور حضور در کلاس به ذهنتون اومد، هم تصدیق کردید این حضور رو و مطمئن شدید به حضور یافتن در کلاس. این هنوز تو خونه دونید، اما این از منیت در درون شما شکل گرفت. اینجا این نکته بگم، فرق بین هرمونیت و تصمیم با تمایل است. ببینید تمایل یک چشش ضعیفی است به سمت کار که زورش نمیرسه آدمو به راه بندازه. ببینید من بیمه نیستم که مثلا برم نقاط دیدنی ایران بر نزدیک بریم، اما هیچ وقتم به من افتاد ایران گردی بزنم، یعنی این تمایل زورش نمیرسه به منو راه بندازه. خیلی از کارات که ما بیمه نیستیم انجام بدیم، اما هیچ وقتم انجام نمیدیم. اما از ما تصمیم و نیت، این اون چیزی است که اگر مانع خارجی سد راه انسان نشد قطعاً منجر به عمل میشه. در اثر این یک شک طبیعی به سمت عمله که اگر مانع خارجی سد راه نشه قطعاً منجر به عمل خواهد شد. خب برای به این مرحله از منیت درونی نکته هایی رو جا داره توضیح بده. نکته اول اینه که آنچه که هویت بخش عمل ما هست همین از منیت، یعنی آنچه که هویت میبخشه به عمل ما از منیت ماست، اون انگیزه ماست در انجام عمل. اگه بخوام با مثال توضیح بدم، فرض کنیم تو زمان رسول الله تو مسجد پیامبر تو مردم ها رو صدا کردن به پیغمبر اکرم دارن نماز حالا تو صف نماز جماعت هم علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین اقتدا کرده به رسول الله در نماز هم مثلا عبدالله ابن عبید رئیس المنافقین او هم اقتدا کرده به پیغمبر تو صف نماز ببینید ظاهر نماز این دو نفر پشت رسول الله بین همه این پیغمبر تکبیرت الاحرام که میگن هم علی هم عبدالله ابن عبید قبل تکبیرت الاحرام پیغمبر به رکوع میرن تردو میرن پیغمبر سجده میکنن تردو میکنن پیغمبر تشهد میکنن تردو میکنن ظاهر نماز علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن عبید یکی عینه اما علی چرا به نماز ایستاده به خاطر عشقش به خدا خاطر اینکه حق بندگی خدا رو ادا بکنه اما عبدالله ابن عبید چرا به نماز ایستاده انگیزه و نیت او چیه او به خاطر کینه ای که نسبت به اسلام و مسلمانها داره اومده از این طریق اعتماد مسلمانها رو جلب کنه او صدوبشون رخنه کنه و از پشت خنجر کاریتری به فکر اسلام و مسلمان کنه ظاهر نماز این دوتا عین همه اما نیتهاشون با هم متفاوته حالا من از شما سوال میکنم آیا شما نماز عبدالله ابن عبید و علی ابن ابی طالب رو یه چیز میبینید زمین و آسمون به این اصول نمبر فرق میگن فرقش کجا تکبیرت الاحرام شه این همه رکوع سجودش تشهدش نمیدونم یکی فرقش در نیت این بود پس اون چیزی که هویت میده به عمل چیه نیته بدا پیغمبر اکرم فرمود چی فرمود انما الاعمال بالنیات یعنی این نیته که هویت بخش عمل نکته دوم آزادی و اختیار کامل همه انسان ها در مرحله تصمیم‌گیری و از مدیریت درونی ببینید همه آدم ها وقتی که دارن تصمیم میگیرن با آزادی 100% تصمیم میگیرن محاله بتوان در مرحله تصمیم‌گیری آزادی رو از احدی سلب کرد محاله حتی ببینید اگر من تفاشم رو برد به شهر بکنم تو دارم بود شریقه یه آدم تا بهش بگم خودم کار رو بکن و ایزا شدیش میکنم خودم نمیتونم آزادی رو در تصمیمگیری ازش فرم بکنم چرا؟ چون بلا فاصله این آدم تو ذهنش شروع بر فکر کردن به دو گزینه گزینه اول این کار خرابی که میگه من بهش تن بدم و انجام بدم و کشته نشم گزینه دوم خودم رو به این کار خراب آلوده نکنم و رو کشته بشم ببینید این دو تا گزینه حالا این دو تا گزینه رو و دو تا راه کار رو با ارزش های مورد باور خودش چیکار میکنه میسنجه در درون خودش حالا یه وقتی آدم راحت طلب دنیا طلب ها اون یه چی با آب و مهم کسی کارو میکنم اونم سالم بمونه آزادان تصمیم میگیره اون کار انجام بده و زنده نفر دوم آدم پایبند به در واقع ارزش ها اون که نه من خودم را آلوده به این جنایت به این خیانت به این عمل زشت نمی کنم بلا شده جانم را هم در راه پاکیدنم بده تا او آزادانه تصمیم می گیره تا او کار انجام نده و کشته می شه ببینید هر وقتی که من روزه تفاهم شد روزشتن می شد روزه این آدم نتونستم آزادی رو در تصمیمی ازش خلق بکنم او گزینه های قابل تصور رو با ارزش های مورد باور خودش مقایسه کرد و همون روزی که خودش می داشت انتخاب کرد بله در اصل این نکته بسیار در این فرق بین آدم ها در آزادی نیست در تصمیم گیری بله تعداد گزینه هایی که افراد از بینش انتخاب میکنن بین آدم های مختلف ممکنه فرق کنه یکی تو بین دو گزینه داره انتخاب میکنه یکی تو بین ده گزینه اما اونی هم که بین دو گزینه داره انتخاب میکنه آزادانه انتخاب میکنه یعنی گزینه ای انتخاب میکنه که با ارزش های مورد باور خودش تصمیم داره و اون کسی هم که بین ده گزینه انتخاب میکنه آزادانه محال است که تمام آزادی رو در تصمیمگیری از احدی فرض خب نکته سوم به محض اینکه بحث آزادی و اختیار در انتخاب پیش میاد بحث چی به دنبال میاد مسئولیت در پیشگاه الهی نسبت به نوع تصمیم ببینید خدای متعال تصمیم های قابل اتخاذ رو تصمیم های قابل اتخاذ توسط بشر رو خدا اومده به دو بوده تقسیم کرده یه دست تصمیم ها رو مجازه لغو کرده، یه دست تصمیم ها رو غیر مجاز. مثل چی؟ مثلا وقتی تصمیم بگیری آب بنوشی مجاز، تصمیم بگیری شراب بنوشی غیر مجاز، تصمیم بگیری دست افتاده ای رو بگیری کمکش کنی مجاز، تصمیم بگیری تو سر آدم ضعیفی بنوشی مجاز. تصمیم ها رو به دو عمده تصمیم های مجاز و غیر مجاز تقسیم کرده خدا در قالب دین. تصمیم های مجاز رو اطلاعا میگیم دارای اذن تشریعی الهی، یعنی خدا در شرع اجازه داده که آدم چنین تصمیمی رو بگیره. و تصمیم های غیر مجاز رو میگیم تصمیم های فاقد اذن تشریعی الهی، که تصمیم هایی که خدا در شرع اجازه نداده که آدم اون تصمیم بگیره. خب وقتی که خدا به ما گفت چه تصمیمی مجازه چه تصمیمی مجاز نیست و ما هم با آزادی کامل تصمیم رو اتخاذ کردیم، طبیعتا در قبال تصمیممون میتونیم مورد سؤال قرار بگیریم که چرا یه همچین تصمیمی رو گرفتیم. درک کردیم؟ پس نکته سوم مسئولیت در پیشگاه الهی نسبت نوع تصمیمی که انسان اتخاذ میکنه. نکته چهارم استحقاق پاداش یا کیفر، کیفر الهی متناسب با نوع تصمیم. یعنی اگر من با آزادی و آگاهی کامل تصمیم گرفتم که دست افتاده ای رو بگیرم و مددش برسونم، استحقاق پاداش پیدا میکنم. و اگر با آزادی و اختیار کامل تصمیم گرفتم که دوسر ضعیفی ببوم، استحقاق کیفر پیدا میکنم. نکته ظریفی که اینجا باید بهش دقت بشه اینه، ببینید ملاک استحقاق پاداش یا کیفر رفتار و شکل خارجی عمل نیست. چیه؟ نیت و در واقع انگیزه درونی شخص. لذا با پیغمبر اکرم فرمود انما لکل امرئ ما نوا، هر کسی جزا و پاداش نیت خودش رو دریافت میکنه نه عمل خارجیش. ملاک پاداش و کیفر نیت هست. لذا تو همون نماز که مثال زدن، نماز امیر المؤمنین برای سن و نافلین شکل ظاهریش عین هم بود، اما آیا شما رضا رو متحق هیچ نوع پاداش و کیفر الهی میدونید؟ بله میگید نه، زمین تا آسمان این دوتا نماز با هم فرق داره. نماز امیر المؤمنین به خاطر اون نیت بسیار زیبا و عاشقانه و متعابیش او رو متحق بالاترین پاداش های الهی میکنه. نیت پلید و زشتی که پشتش خوابیده بود عبدالله بن ابی رو مستحق سخت‌ترین کیفر رو پیدا کردیم. پس اونچه که ملاک پاداش کیفره چیه؟ نیت. و حالا اینجا این نکته رو بگم بعدی، فرض کنید اگر من و شما هر دو تصمیم بگیریم یه کار خیلی بکنیم، مثلا تصمیم بگیریم بریم الان به این زلزله سر آیفم کمک کنیم، یه کمک مالی بدیم، هر دو بود مثلا نفری سر دانتمان بذاریم تو جیبمون برداریم و بریم به سمت اون محلی که این کمک ها رو دریافت میکنم. خب من میرسم اونجا پول از جیبم در میارم و پرداخت میکنم. شما تو راه که دارید میای دست فرزا یه جیبور رنگی به دورتون میخوام و پوله رو میدن از شما با متوجه هم نمیشین، میرسید به اون محلی که باید پول رو پرداخت کنید، دست میکنید چی به دنیا کی بود و میرسه این داده بیدان توی این. خب اینجا خدای متعال پاداش پرداخت این پول رو به شما هم چرا؟ چون شما نیت و قصد پرداخت این پول رو داشتید، ولو اینکه به دلیل یه عامل خارجی موفق نشدید اولا این پول رو بپردازید، اما چون نیتش رو داشتید و پاداش به نیت داده میشه نه به عمل خارجی، خدا اینجا همون پاداشی که به من که عملا این پول رو پرداختم میده، این هم به شما هم که موفق نشدید در عمل پول رو بپردازید خواهد داد. ببینید پاداش به نیت داده میشه. حالا در نقطه مقابلش بحث کیفر اعمال رو هم اگر نگاه کنیم، اونم بحثش رو اونجا یه استثنایی میشه. یعنی چی؟ یعنی هر دوی ما قصد میکنیم یه کار خرابی انجام میدیم، مثلا یه آدم بیگناهی رو بکشیم. شما یه نفر رو در نظر میگیرید، منم یه نفر، هر رو از دهه دهیه میکنیم، فشنگ میسرید، نشونه گیری میکنیم بعد از اینا رو و شرکی کنیم. گلوله از لوله میکنه که شما خارج میشه، میره میخوره تو مغز اون آدم و بعدش متلاشی میکنه و میفته میگیره این آدم میکنه. بعدش یه چیز میکنم دست را از همون لحظه که این گلوله از لوله تفنگ میاد بیرون، یه پرنده تو هوا داره پرواز میکنه، میاد از جلوی لوله تفنگ من رد میشه، گلوله میخوره به این پرنده، پرنده میفته اون آدم زنده میمونه. حالا شما برام بگید اگر ما دوتا رو بخوام بذارم تو ترازوی عدالت، یک سر سوزن کار رو شما رو هم برداره؟ نه، هر دو دست میگرفتیم آدم بکشیم، هر دو استعدایی کردیم، هر دو پشن بزاری کردیم، هر دو شانه رفی کردیم، هر دو شدید کردیم. او پرده که به خواست من نیمه چه بسوره ای تو بگیم خارج از اختیار من بودون، اون چه که نقش اختیاری منه با شما یک سر سوزن هم با هم فرق نمی کنیم. لذا اگر حادثا رو بخوام بذارم تو ترازوی عدالت، من هم مستحق به همون کیفری هستم که شما، شما که اولا آدم براستتون کشته شده، چون نبردن اون آدمی که من میخواستم بکشمش ناشی از نقش من نبود، من همه کارها رو تمام عیار برای کشتن اون آدم کردم، ولی یه حادثه خارجی مانع از کشته شدن اون شد. از نقش من عین نقش شما، و چون پادشه کیفر رو به نقش آدم ها میدن نه به حادثه های ناخواسته بیرونی، اگر کیفری قرار به شما بدن این شما منم مستحق هم منتها حالا خدای متعال در رابطه با نیت های سوء به عدالت رفتار نمی کنه، باید اگر بخواد به عدالت رفتار کنه به من هم همون کیفری رو بده که به شما میده. منتها خدای متعال در رابطه با نیت های سوء آمده گفته اگر نیت سویی رو من خدا از طریق عوامل خارجی مانع از وقوع شدن، گرچه صاحب اون نیت مستحق کیفر هست، اما من خدا او رو قصدش میکنم، او رو کیفر نمیکنم، با فضلم با او رفتار میکنم، چون خدا فقط عدیسه نداره، فضلم داره. فضل یعنی چی؟ فضل یعنی کسی بدی رو من کرده من میبخشم، اون که بدی به من کرده من میتونم خود قابلم بشتر میکنم اگر بخوام ادارت بکنم، اما اون که من عقبش کنم اون داری که عقب میکنم با عقب دارم رفتار میکنم. خدای متعال در رابطه با نیت های سویی که به عمل منجر نمی شود بعد تاثیر عوامل خارج از اختیار خود شخص صاحب نیت، در رابطه با این نیت های سو به عقب رفتار نمی کنه، اگر بخواد به عقب رفتار کنه صاحب اون نیت سو رو باید کیفرش کنه. چرا؟ چون ملاک استفاد کیفر پاداشیه نیجته و این اون نیجت سود رو داشت و خزمه حلیل رو داشت، اما خدای متعال اینجا به عهد رفتار نمی کنه، به فرض رفتار می کنه و صاحب نیجت سود رو حفظش می کنه می برش. پس اگر صاحب نیجت سود کیفر نمی شه دلیل داری نیست که ملاک کیفر و پاداش نیجت می، نه این آدم استفاد پیدا کرده اما خدا بخشیده. خب این مرحله اول فعل اختیاری و توضیحاتی در رابطه و اما خب میگرد گفتیم در درون انسان شکل گرفت، یعنی شما همین تو خونتون بودید صبح زود به خوابگاه بودیم تصمیم گرفتید که در کلاس ما حاضر بشید، اما هم این تصمیم عملی شده، محقق شده. پس مرحله دوم چیه؟ تحقق خارجی این نیت در جهان خارجی، نیت محقق شد به شکل یک رفتار در بیرون. حالا اگر ببینیم فهم ما در احوال خارجی این نیت چیه، در شکلی یه نیت که خودمون همه کاری بودیم با آزادی و اختیار کامل خودمون تصمیم گرفتیم، در مرحله وقوعش در جهان خارج شد. ببینیم این موقعیت برای همه ما لمس شده که بسیاری از مواقع بوده چه به صورت جدی مصمم بودیم که یه کاری رو انجام بدیم، ذره ای تردید هم نداشتیم، اما موفق به انجام اون کار نشد. چرا تا الان نیستی از دیدار شما تو هم در خواب شده تو منزله یا تو خوابگاه مصمم بوده که تو کلاس ما حاضر بشه، ولی یه مانع خارجی مانع شده از تحقق این خواستنش؟ دقت کردیم این رو همه رو تجربه کردیم که همه کارهایی که مصمم بودیم انجام بدیم تو موفق نشدیم انجام. در همینجا میشه فهمید که در خلاف از موقعیت که ما همه کاره بودیم و خودمون دستون میگرفتیم، در تحول خارجی دیگه داستان اینجوری نیست. خب آنچه دلم خواست نقشون آنچه خدا خواب کرده. اگر بخوام نقش انسان رو تو مرحله تحقق خارجی عمل مثال بزنن، مثل نقش کسی که کلید برق رو میزنه و چراغ ها رو روشن میکنه. ببینید، من برای اینکه چراغ ها رو روشن کنم لازمه کلید برق رو بزنم، اما الزاماً با زده شدن این کلید برق معلوم نیست این چراغ روشن بشه، چون روشن شدن این چراغ به عوامل زیادی وابسته است. این کلید آیا سالمه یا نه؟ این سیم تو مدار خودش قطعی داره یا نه؟ این سرپیچ این لامپ سالمه یا نه؟ لامپ این سرپیچ محکم بسته شده یا نه؟ لامپ سوخته یا رو سالمه؟ اصلا برق هست یا نه؟ خیلی عوامل وجود داره که دیگه اونا در اختیار من تغییر نیست. من فقط ضرر این کلید در اختیارمه، بقیه عوامل خارج از اختیارمه. توقف عمل در خارج مثل روشن شدن این چراغه، و تصمیمی که من میگیرم بر انجام این عمل، اون فرمانی که من در مرد من صادر میشه، خطاب به سلسله اعصاب برای اینکه اعصاب در واقع شروع کنم به فعالیت و عضلات به کار بندازم و بالاخره اون کار رو انجام بدم، اونا مثل مراحل بعدی روشن شدن این چراغ. آنچه که در روشن شدن چراغ عمل در جهان خارج در اختیار ما چیه؟ فقط زدن کلید تصمیم. از این بردش دیگه در شما نیست. ببینید، مثلا من الان مصممم به صورت جدی که در جلسه آینده این کلاس این بحث رو برای شما دنبال بکنم، تمام بکنم. اما این تصمیم جدی من معلوم نیست در جهان خارج محقق بشه. اگه من تا جلسه آینده افتادم مردم، خب دیگه من نخواهم بود که بتونم این تصمیم رو عملی کنم. زنده موندن من در جلسه آینده که دست من نیست. تو اگه سکته کردم فلت شده مفتدم تو تحبان دیگه سال موندن من تو جلسه آینده اون سکته کرده نکردنه که دست من نیسته. عوامل بسیاری وجود داره که دیگه از اختیار من خارجه. اون که من فقط در اختیارم در تحبان کارگی نمت چیه؟ این از مونیت و تصمیمه. اما اون چیزایی که بعد از این لازمه دیگه در اختیار من این خدا که باید من زنده نگهده داره، خدا که باید من سالم نگهده داره. اگر من زنده و سالم و دارای قدرت و دارای آگاهی و امثال اینا نگه داشت، من جلسه آینده ادامه درس رو خواهم داد، و اگر نه این کار انجام نخواهد شد. بلا تصمیم من خیلی هم جدی و قاطعه. بنابراین تحقق خارجی عمل به چی وابسته است؟ منوط است به اذن تکوینی الهی. سالم اذن تکوینی الهی، اذن تکوینی الهی یعنی امکان عملی شدن از جانب خدا. یعنی خدا باید امکان عملی شدن به این تصمیم من بده. یعنی من زنده نگه بداره، سالم نگه بداره، آگاه نگه بداره، داره قدرت نگه بداره، با 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 تا بدونم تصمیم رو جلسه آینده عملی کنم. ببینید، فرق از بین اذن تشریعی با اذن تکوینی. از تشریعی یعنی چی؟ یعنی مجاز بودن از نظر مقررات شرع. از تکوینی یعنی چی؟ یعنی امکان پذیر بودن در واقعیت عملی. این دو هم فرق داره، با هم اشتباه نکنه. از تشریعی یعنی مجاز بودن از نظر مقررات. از تکوینی یعنی امکان پذیر بودن در تصمیه عمل. حالا اگه بخواید با مثال هم دوزی بدن فرق کنید. حالا شما مثلا کنم یا اون هر نامی دوازه هایی داشتیم میمارید به سمت دانشگاه ادبیات یا این دانشگاه. خب یک یامون برای دانشگاه شما فرقی با اتومبیلتون دارید دیگه به سمت بالا. خب یه وقت شما باید ببینید توی کمون برای دانشگاه و در ماشین تو پارک کنید و بیاید داخل دانشگاه. یه بار من روی راه رو بدانم دیگه اومده اونجا یه نرده نست کردن یا بلوکای سیمانی گذاشتن، امکان ورود به این خیابان با اتومبیل وجود ندارد. یعنی این امکان تحقق و عملی شدن نداره. این کار شرک کردیم اینجا باید تکوین عمل است. امکان پذیر نیست ورودش. یه بار میان این نرده ها رو این بلوکا رو جمع میکنن، حالا ورود امکان پذیر میشه. اینجا باید چیه؟ تکوینه، اذن تکوینه. اما یه بار من هیچ بلوکا نرده ای نچیدم. اما سوال برای شما مطرحه که از در مقررات راهنمای رانندگی این خیابون مثلا ورود آزاده توش یا ورود ممنوعه؟ اونجا وقت چیه؟ مقررات، یعنی آیا مقررات اجازه ورود به اتومبیل میدن این طرف داخل خیابون یا نه؟ اونجا که بحث مقررات بحث اذن تشریعیه، اونجا که بحث امکان عملی شدن چیه؟ اذن تشریعی. پس فرق بین اذن تشریعی و تشریعی رو دیگه شما در این متوجه شدید که بعدش رو بکنم. خب حالا اینم بگم برای اینکه باز بهتر این مطلب فهمیده بشه، بین اذن تکوینی و اذن تشریعی میشه یه ترکیبی کرد. اگر یه جدول ماسوس دوبعدی ما بکشیم اینجا، یه محورش رو بذاریم اذن تشریعی الهی و محور دیگه رو بذاریم اذن تکوینی الهی، که دو تا رو میتونیم این جدول با هم ترکیب کنیم، چهار تا حالت داریم. حالا یه چی میشه در نظر گرفت که تکوین در انجام اون کار دارای اذن تشریعی باشه و عملی شدن اون تصمیم هم دارای اذن تشریعی باشه. مثل چی؟ مثل حضور شما الان سریعی هم این که تصمیم گرفتید توی این کلاس حاضر باشید که تصمیم مشروعی بود خدا تنخیه بودن، هم عملا هم خدا امکان داد که شما این تصمیمتون اجرا بشه و حضور پیدا کنید توی کلاس، پس اذن تشریعی هم حالا بگیم اذن تشریعی الهی، این کلاس بگیم اذن تشریعی الهی. حالا داریم این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم. ترکیب اول کاری که هم دارای اذن تشریعی الهی، یعنی تصمیم در انجامش مجاز از نظر شرع، هم تحقق پیدا کرده، یعنی خدا امکان عملی شدن هم بهش داده، یعنی اذن تشریعی هم داده. این گزینه اول. خود دومش کاری که تصمیم در انجامش دارای اذن تشریعی الهی اما عملی شدنش فاقد اذن تکوینی. مثل چی؟ مثل که مثلا فلان رفیق شما دیشب که خوابی مصمم بود که دل سحر بیدار شه و نماز شب بخونه. خب این تصمیم از در شهر کاملا مجاز بود، اما در عمل خوابش بود و با صدای اذان صبح از خواب بیدار شد، یعنی امکان عملی شدن پیدا نکرد این تصمیم. پس تصمیم دارای اذن تشریعی الهی بود، تصمیم مجازی بود از نظر شرع، اما فاقد اذن تکوینی بود، یعنی امکان عملی شدن خدا به این تصمیم نداد، طرف خوابش بود بیدار نشد. سر این هم خانه دوم. خانه سوم تصمیمی است که فاقد اذن تشریعی الهیه اما عملی شدنش دارای اذن تکوینی. مثل چی؟ مثل همه گناه هایی که اتفاق میفته عملی میشه. یه کسی تصمیم گرفت شراب بخوره، خب این تصمیم مجاز نیست از نظر شرع، خلاف شرعه، فاقد اذن تشریعی الهیه. اما خدا دست طرف خوش نکرد، طرف خوش نگرفت، امکان داد به طرف شرابه خورد، از خدا اذن تکوینی و امکان عملی شدن به تصمیم او داد. تصمیم فاقد اذن تشریعی الهی اما عملی شدنش دارای اذن تکوینی. و آمد اشارو هم تصمیم فاقد اذن تشریعیه و هم عملی شدنش فاقد اذن تکوینی. مثل چی؟ مثل که یک کسی حاضر دوزی، خوی تصمیم خلاف شرع فاقد اذن تشریعیه. بعد یه خونه ای رو نشون کرد، نصف شب رو هم از دیوارش بالا همی که اومد بپره تو خونه تا خونه، تا خونه بیدار شد و نشد عملا این دزدی رو انجام بده. پس عملی شدنش هم فاقد اذن تکوینی، امکان تحقق خارجی پیدا نشد. خب اینو خوب فهمیدی دیگه، این جدولی که کشیدن شما رو بزنید، یک دو سه چهار. حالا من چند تا سوال از شما میکنم، من اینجا خود دیگه برای بیانینی بشه که معنای این تشریف تجربه رو همه فهمیدن که بحثی بگوان کنم. چند تا سوال بزنم شما به من جواب بدید، مطابق خوب حواستون جمع کنید. چند تا کار رو نمونه میگم، بگید هر اینا تو کدوم یکی از این خونه ها قرار میگیره، عدد اون خونه رو. مثلا شما چه میدید که حضرت ابراهیم علیه السلام رو گذاشتن تو منجنی رو پرتابش کردن وسط کوهی از آتش، سوخته شدن حضرت ابراهیم تو این آتش تو کدوم یکی از این خونه ها؟ چرا؟ چون هم تصمیم و سوزاندن پیامبر خدا خلاف شرع بود، پس فاقد اذن تشریعی. هم خدا در عمل به اون آتش گفت نسوزون ابراهیم رو، امکان نداد که بسوزونه، گفت یا نهار تو میبردن و سلام علی ابراهیم، پس قابل تشکیل میادی پس نمیشان. حالا از راجلو در جریان عمر سرد آدش رو زدن به خیمه های عواصل را علیه السلام سوختن این خیمه ها کنی میگرده کنان سرگومه یعنی قابل تشکیلیه چون این کار از در شهر حرام بود اما خدا رو جدی که این آتیش نبود نسیزه امکان داد که عملا بسیزان پس دارای از این هست ابراهیم پیامبر پسر اسماعیل آمد سرزمین ابن هاخوت زمین خاکش رو پیش کرد و گذاشت مرحوم اسماعیل رو محکم کشید بریده شدن سر از اسماعیل که کدوم یکی از جان تدوین مجاز بود چون خدا خودش امر کرده پس دارای از تشکیل تصمیم بر بریدن سر اسماعیل اما خدا اون کار رو نبود و نبودید اون کار از فاقد ابن تشکیل حالا بعد از دور آشورا شم بشه تو سینه امام حسین علیه السلام که سر از دست جدا کنه با خون کرد جدا شدن سر از سر واقعی علیه السلام کنون حالا اول کار میگن که حالا از جلو بریده نشد بعد از پشت برید سر از دست از عطا برید سر از دست این اون محل کوسه از روزه نفر و دلیه ها رو کار نبود و از پشت در مورد سر رو برید شد ولی به هر حال بریده شد سر از دست تصدیر بر این کار اصلا خلاف شهر از فاقر ایسه تشکیل اما اینجا دیگه خدا به این کار به خنجر نگفت نبود عملا سر امام حسین علیه السلام جدا شد پس ایسه تشکیلی خدا داد به این عملی شدن این کار تصمیم فاقر ایسه تشکیل اما عملی شدن دارای ایسه تشکیل درب کردیم؟ تو دیگر انشالله معنای ایسه تشکیلی رو با این همه طور دیگه داریم تحمیده باشید که بتونیم رحشی مدید